حاکمیتی وظیفه الهی و یک مأموریت تفویض شده از سوی مردم می‌داند. جمهوری اسلامی استانداردهای دوگانه برخی از دولت‌ها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد آن موضع‌گیری‌های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده‌ها زن بی پناه در مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی است. تا زمانی که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند نقض‌های مکرر در امان نخواهد بود.
آقای نوربخش، اجازه بدید این سوال رو با شما در میون بگذارم که ما شاهد این بودیم که آقای رئیسی صحبتی از آنچه در داخل ایران در این روزها گذشت نکرد. آقای خامنه ای هم امروز در این خصوص سکوت کردند. اما یک قیاسی رو آقای رئیسی میکنه، ده ها زن بی پناه اشاره میکنه بدون اینکه بگه در کجا، در کشور یکی از کشورهای غربی حالا مورد سوء قصد قرار گرفتن یا هر چیز دیگه ای، که میشه بگیم یه این همانی داره با اتفاقی که در داخل ایران افتاده و بعد در مورد کارآمدی و استاندارد حقوق بشر در ایران میگه. این واقعیت‌ها رو چگونه میشه کنار هم گذاشت؟ اصلا به چه تحلیلی میشه رسید؟
والا من همینجوری که خدمتتون عرض کردم، آقای رئیسی دروغ میگه. رئیس جمهور و کشوری که حالا کشوری که میره درون سوریه و جنایت میآفرینه، به نسل کشی دست میزنه، امروز نمایندهش آقای رئیسی که به اصطلاح اقلیت رو درون کشور ما نمایندگی میکنه، صحبت از حقوق بشر میکنه و به قول شما نگفت که این ده تا زنی که ایشون در ازش صحبت میکنه در کدام کشور غربی اتفاق افتاده. ما همه ما ها میدونیم که به هر بار درون کشورهای غربی از این قتل ها صورت میگیره یا قتل های صورت میگیره و اینها به دادگاه میره، اینها به لحاظ کیفی و کمی به هر بار دنبال میشه. اما در درون ایران اگر بخوایم ما برگردیم، شما نگاه بکنید به قتل خانم زهرای کاظمی، شما نگاه بکنید به قتل خانم حاله صحابی، شما نگاه بکنید به ده ها نمونه دیگه. از آقای رئیسی این سوال رو باید کرد، این حقوق بشری که از این سیانت در ایران میشه، این حقوق بشر کدام حقوق بشری است؟ ببینید در کشورهای غربی حداقل ما این رو میتونیم بگیم که قوه قضاییه یک قوه مستقل از نظام و از دولت و اینها برای حقوق شهروندی ایجاد شدن، اما در ایران قوه قضاییه‌اش برای حقوق شهروندی ایجاد نشده، او برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده. لذا وقتی که نظام با چنین رویدادهایی برخورد میکنه، به جای این که از حق شهروندی مردم دفاع بکنه، از حق نظام، حق نظام هم که چی بگم، نظام رو میخواد در حقیقت حمایت بکنه ازش. اینه که از آقای رئیسی بعد سوال کرد که ده ها مثال دیگرش در ایران به کجا رسید. فاجعه دانشگاه، اون دادگاه قلابی که گذاشته شد و نهایتا یک دونه در حقیقت مأمور رو به جرم دزدیدن یک ریشتراش در حقیقت اون رو محکوم کردن. اینها نمونه های حقوق بشری هست که آقای رئیسی ازش داره صحبت میکنه، ولیکن این نظام نظامی هست که در درون سوریه دستش به کشتن هزاران انسان در حقیقت آلوده است برای حفظ یک مستبدی مثل بشار اسد و الان هم در حقیقت کشور رو دادن در حقیقت در دست روس‌ها. این نظامی هست که توجیه میکنه کار آقای پوتین رو در اوکراین، جنایتی رو که پوتین در اوکراین داره انجام میده و اینها رو در حقیقت و دفاع از حقوق بشر هم همزمان میکنه. لذا اینها حرفایی هست که بیشتر استفاده داخلی برای بخشی که حامی این نظام هستن اینها داره صورت میگیره. اما به لحاظ واقعی آقای رئیسی خودش هم بهتر از هر کسی میدونه که درون کشور ما صحبت از حقوق بشر کردن یک حرف خلافی هست، حرف نادرستی و نهایتاً ایشون مثل صحبتی که چند روز پیش با NBC کرد که درون کشور ما حجاب اجباری نیست مجبوره که به هر بار تن به این دروغ ها بده و در مقابل اذهان عمومی، اذهان بین المللی به هر بار دست به این توهماتی بزنه که هیچ جایی در دنیای واقعیت نداره.
ممنون شما آقای نوربخش. خانم پزشک، یک نکته ای رو الان آقای نوربخش بهش اشاره کردم، میخوام این رو از این زاویه از شما بپرسم که این صحبت های آقای رئیسی با توجه به این که خب پیشتر هم عنوان شده بود که به صورت حالا بگیم حتی سمبولیک 3 شکایت علیه ایشون در سیستم قضایی ثبت شده، علیه ایشون در نیویورک ثبت شده، مخاطب این صحبت ها در عرصه سیاست خارجی چه کسانی هستن؟ واقعا اصلا مخاطبی داره این صحبت های ایشون در حالا عرصه بین المللی؟
یعنی مخاطب مشخصی نداره. یادتون باشه آقای احمدی نژاد هم همین منش رو داشت، یعنی یک مقدار شعارگونه و بخشی جام از این هست که واقعا آقای رئیسی هیچ سابقه در روابط بین الملل، سیاست خارجی، در برخورد با رهبران نداشته و متوجه این که احتمالاً خیلی از کسانی که اونجا نشستن و دارن میشنون اصلا این حرفها رو جدی نمیگیرن، چون به هر حال برای جدی گرفته شدن شما یک اعتباری لازم داریم، یه پیشتنینه های لازم داریم که آقای رئیسی هیچ کدوم از اونها نداره. همونطوری که خودتون گفتین 3 شکایت ازش شده الان در جلوی مجمع عمومی، در جلوی ساختمان سازمان ملل معترضانی هستن که از گوشه کنار اومدن و دارن اعتراض جدی میکنن به حضور آقای رئیس اونجا. یه بخشی از آدم هایی که با آقای رئیسی رفتن توی تیمش اصلا جزو تحریم ها بودن. یعنی کلن شرایط اصلا شرایطی نیست که آقای رئیسی قرار باشه جدی گرفته بشه و سخنان اینطوری شعارگونه اصولا جدی گرفته نمیشه. در مورد خیلی از رهبرای دیگه ممکنه جدی گرفته نشه در طول سالهای گرفتون باشه. میگم آقای احمدی نژاد هم تجربه رو داشت که خیلی کسی توجهی نمیکرد و برای من فکر میکنم بیشتر به مخاطبان داخلی و اون گروهی که الان نشستن و فکر میکنن که این حرفا زدنش خوشاینده، برای اونها زده میشه نه برای مخاطب خارجی.
آقای کرمی به شما برسیم و این سوال رو بپرسم که چون از مخاطبان داخلی صحبت‌های آقای رئیسی صحبت میشه، شما گفتید که آقای رئیسی صحبت‌های خودش رو برای آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، اما گفتن این مسائل و مطرح کردن این که ما کارنامه کارآمدی در زمینه حقوق بشر داریم برای آقای خامنه‌ای که خودش آشناس با تمام ظرفیت‌های نظامی که تحت حکمرانیش قرار داره، چه فایده ای داره و آیا اصلا میتونه مفید فایده باشه؟
نه مسلمه، ولی خب ما در واقع جامعه و ساختاری باید دنبال فایده بگردیم که حداقل از خردمندی و حساب و کتاب برش حاکمه. من چنین حساب و کتاب و خردمندی رو اساسا در ایران نمیبینم. درست میفهمید، برای اینکه وقتی کسی آلت فعل مثلا آقای خامنه‌ای هستش و اودینس شماره یکش هم آقای خامنه‌ای هستش، بی‌معناست که این همه هزینه و بلا و دردسر سفر رو به خودشون هموار کنن بیان توی نیویورک بخوان چی بگن، به کی دارن حرف میزنن، برای چی دارن حرف میزنن. خب بی‌معناست. تنها معنایی که میشه ازش استنباط کرد اینه که آقای خامنه‌ای بخواد در واقع یک نوع خودنمایی بکنه و نشون بده که حکومت همچنان توی اون مسیر به تعبیر خودش استکبار ستیزی و این حرفای مزخرفی که ایشون دائما داره تکرار میکنه داره ادامه میده، هیچ چیزی جدیدی اتفاق نیفتاده، حکومت پایداره، علی‌رغم اینکه هر روز ما میبینیم که نشانه های ناپایداری این سیستم استبدادی و سیستم در واقع ستمگر و غارتگر هر روز بیشتر میشه و آشکارتر میشه. احتمالا تمام این مانوری که اینا گذاشتن پشت این مسافرت و اومدن به نیویورک برای اینه که توضیح بدن که ما همچنان استوار ایستاده ایم، احتمالا این باید بخشی از پروپاگاندایی باشه که آقای خامنه ای داره در پیش میگیره که به اودینس غربی به یه معنای نشون بده که ما همچنان هستیم و شما باید با ما مذاکره کنید، با ما کنار بیایید. تنها چیزی که میشه ازش استنباط کرد همینه، و الا درسته دو تا مهمان دیگه برنامه به درستی گفتن آقای رئیسی کاملا و آشکارا دروغ داره میگه. خب کسی که در اسیرکشی و جوانکشی سال 67 دخالت مستقیم داشته بیشرمانه میاد از حقوق بشر صحبت میکنه و ادعا میکنه که ما عالی‌ترین استانداردهای حقوق بشر رو داریم رعایت میکنیم. خب این دروغ‌ها آشکارتر از اینه که بخواد در موردش صحبت بشه. و از طرف دیگه مهمون دیگه برنامه هم درست میگن. واقعا اودینس غربی هیچ اعتمادی به رهبران یا نمایندگان جمهوری اسلامی نداره. اونا خودشون خوب میدونن که تصمیم‌گیر اصلی کسی جز آقای خامنه‌ای نیست در تهران. بنابراین این حرفا تنها میشه گفت که بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامیه برای اینکه نشون بده که آب از آب تکون نخورده، اینجوری هم مردم رو بخواد ناامید بکنه و هم کنشگران سیاسی رو در واقع عقب برونه و هم به اودینس خارجی نشون بده که اگر میخواهید مذاکره کنید در نهایت باید با ما مذاکره کنید. و اونم شوربختانه هیچ سیاستی هیچ نمیشه تصور کرد که در واقع گین نهایی یعنی اون سود نهایی و اون بازی نهایی که جمهوری اسلامی در این قمار هستی داره دنبال میکنه چی هستش. هرجوری حساب کتاب میکنیم واقعا هزینه هایی که ایران پرداخته و ادعاهایی که داره و اون چیزهایی که میخواد به دست بیاره در نهایت توی همین بحثی هم که آقای رئیسی داره مطرح میکنه میگه ما از منافع این در واقع توافق استفاده نکردیم.
به پایان این میزگرد تحلیلی رسیدیم. از شما دعوت میکنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید با فریبرز غریب.
تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش روز چهارشنبه با حضور سرزده نمایندگان فیفا برای گرفتن تست دوپینگ بازیکنان همراه شد. طبق قوانین فیفا از همه بازیکنان 32 تیم حاضر در جام جهانی 2022 تست دوپینگ گرفته می شود. همچنین احمد نوراللهی بازیکن ملی پوش ایران که در لیگ امارات توپ میزند و به دلیل صادر نشدن به موقع ویزای اتریش همراه تیم نبود، روز گذشته مشکلش حل شد. تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش طی روزهای اول و پنجم مهر ماه به ترتیب برابر اوروگوئه و سنگال دو دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های داخلی، دیدار تدارکاتی روز جمعه تیم ملی ایران برابر اوروگوئه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش زنده خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته ضمن تایید نامه فیفا در مورد پرداخت مطالبات مارک ویدموتس سرمربی پیشین تیم ملی این کشور در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این ارتباط گفته
نامه ای اومده که ما باید در واقع اعتراض اگر داریم اعلام میکنیم. از حقوقی فیفا هم به اعتراضمون رو نوشتیم. اعتراضمون هم اینه که اصلا پرونده آقای ویلموس اساسش بر اساس این بوده که ما تحریم بودیم و نتونستیم پول رو به موقع بدیم. اساس پرونده تو گرانزرعی هم به صراحت به این اشاره شده ما همچنان هم تحریمیم و خواهان اینیم که اصلا فیفا این تحریم رو برداره، یعنی پولای ما رو بده.
فیفا چند روز پیش در نامه‌ای از فدراسیون فوتبال ایران خواستار توضیح در مورد تأخیر در پرداخت مطالبات 3.5 میلیون یورویی به ویلموتس شده و به این فدراسیون تا روز اول مهر ماه فرصت داده تا در این مورد پاسخگو باشد. علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که طی چند روز اخیر استوری‌ها و توییت‌های تند و معترضانه‌ای نسبت به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی منتشر کرده، روز گذشته از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری فارس با انتشار عکسی از علی کریمی در کنار چند مخالف رژیم در خارج از کشور، ستاره پرهوادار تیم ملی فوتبال ایران را به عنوان یکی از رهبران ضد انقلاب معرفی کرده است. و از کالیفرنیای آمریکا خبر رسیده حسین کلانی پیشکسوت فوتبال ایران که چند روز پیش به دلیل سکته مغزی در یکی از بیمارستان‌های لس آنجلس بستری شده بود، وضعیت عمومیش رضایت بخش اعلام شده و روز گذشته با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص اما از سفرهای طولانی مدت منع شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه از همکارم الهه روانشاد خواهید بود. بدرود.